هیچ وقت ادعای هیچ چیزی رو نکنی. همیشه یه سری ادعاها هست که همه ما میکنیم. من رو دست راستگوییم هیچ کسی نمیاد. من تا حالا نزول نگرفتم. من تا حالا دستوشی به مردم نکردم. داداش تا وقتی ادعاشو نکردی هیچ مشکلی نداره. ولی همچی که ادعا کردی مطمئن باش تا چند روز دیگه سرت میاد و خودت رو در حال انجام اون کار میبینی. هیچ وقت نخواهیم که خدا امتحان. توی این ادعا کردن ها یه نکته خیلی خیلی ریز بشد داره. اونی که خودش رو باهوش میدونه هیچ وقت ادعای باهوشی نمیکنه. اونی که خودش رو پولدار میدونه هیچ وقت ادعای پولداری نمیکنه. در واقع آدمایی که دارن ادعا میکنن درون خودشون میدونن که این چیزی که ادعا میکنن رو ندارن و قرار با صحبت‌هایی که برای ما می‌کنند به ما بفهمونن که اونا این خصلت رو دارن. هیچ وقت ادعا نکن.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، ما بازم برگشتیم با یه پرونده دیگه از سری پرونده های پادکست دارو بکلا. من محمد جواد عیانی به همراه اشکان و گیتی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. سری پیش مقدمه طولانی بود، این سری خیلی کوتاه‌ترش میکنم. همه ی حرفا تو 3 تا جمله خلاصه میشه. لطفا تو کست باکس کامنت بذارید، توی اینستا فالو کنید که ببینیمتون و تو تلگرام جوین بشین که با همدیگه گپ بزنید. تشکر میکنم از آقای علی قبادی و خانم بهناز علیان بابت موسیقی و کاور. دیگه گفتن نداره که این پادکست مناسب بچه ها نیست، گرچه که اونو از ما خیلی خیلی بهتر بلدن. بریم با هم دیگه اپیزود دوم از قسمت کلئوپاترا رو با هم دیگه گوش کنیم به نام حلالاً طیباً طاهراً. امیدوارم لذت ببرید.
فرق ما با اونی که توی زندونه اینه که ما تو زندون نیستیم. فرق ما با اونی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشدیم. ما با همدیگه هیچ فرقی نداریم.
Thank you. خب قبل از هر چیز یه خلاصه ای از قسمت اول و آن چیزی که اتفاق افتاده رو خدمتتون عرض بود. توی قسمت قبل ما شنیدیم که من دوستان بسیار زیادی دارم که اینها یک سریاشون یه سری کارهای فراقانونی انجام. ایوب یکی از اون دوستان من. ما میتونیم از طریق ایوب به لیست مخاطبین و تماس‌های اخیر تلفن‌ها و کد ملی‌هایی که در اختیار ایوب می‌ذاریم دسترسی داشته باشیم. من یه دوستی دارم که همکارمه، اسمش فرهاده و وکیله. فرهاد نیاز داشت تا لیست تماس‌های اخیر یک شماره تلفن رو بدونه چیه. از طریق ایوب این رو براش انجام دادم. ولی ایوب زیر بار نرم. گفت این قضیه مربوط به یه آقاییه که این آدم آدم خیلی خیلی مهمیه و اگر من این کارو بکنم برای من خطر ساز. وقتی ازش پرسیدم چجوری فهمیدی؟ گفت رفتم لیست تماس‌های فرهاد رو چک کردم، لیست تماس‌های اخیر اون شماره‌ای هم که به من دادن رو چک کردم، یک شماره داخل اینها مشترک هست و وقتی که اون شماره رو چک کردم متوجه شدم که این شماره مربوط به یه آدم خیلی مهمه که ما از این به بعد اسمش رو می‌ذاریم آقای حمزه. وقتی که این درز اطلاعات توسط ایوب رو به فرهاد گفتم، فرهاد خیلی ناراحت شد و نهایتاً تصمیم گرفتیم که بعد از کار ترتیب آقای ایوب رو بدیم. طی یک فرآیندی من وارد پرونده شدم به عنوان کسی که این اطلاعات رو برای فرهاد میاره. در واقع من شدم ایوب و قرار شد که از این به بعد پرونده رو از نگاه حمزه برای شما تعریف. حمزه توی یک سری تعاملات تجاری با یک خانم جذاب آشنا میشه به نام اسری، خانم کردی که توریست های عراقی رو از عراق برای گردشگری توی ایران میاره. مقاصد زیارتی، مقاصد درمانی، مقاصد تجاری. اما خانم اسرین یک سری امکانات و خدمات ویژه‌ای به نام خدمات پاتایایی هم به مشتریاش میده که آقای حمزه داستان ما از این موارد بی اطلاع. در واقع حمزه یک آدم کاملا مقیده که نه اهل آبکیه، نه اهل شیشکیه، نه اهل خانمبازی، اهل هیچ داستانی نیست. یکی دو پارت که معامله میکنه، موقعی که برای پارت بعدی میخواد قرار داد ببنده، متوجه میشه که طرف مقابل علاقه ای که بیاد تهران نداره. خیلی زحمت میکشه بکشونش به تهران ولی موفق نمیشه. در نتیجه میگه کجا قرار بذاریم؟ میگن بریم شمال، هتل آب گرم سره. اونجا توی آب گرم که وارد میشه متوجه میشه که اصلا برنامه کار رسمی نیست و اشتباه کرده که با کت و شلوار اومده. همه لخت و پتی توی آب هستن. و وقتی میپرسه که اسرین فانون کجاست، بهش میگن اسرین امروز لا، فردا آره. و وقتی که بعد میگرده به محل اقامتش، اسرین همون روز میاد پیشش و بهش میگه که ما متوجه شدیم که تو اصلا توی باغ نیستی، اینجا یک سری خدمات هست و ما به صورت شرعی یک سری خانم ها رو به عقد خودمون در میاریم. امروز اسرین لا، فردا آره. منظور اینه که امروز خدمات پاتایایی ارائه نمیشه، من مسئول این خدمات پاتایایی هستم. در نتیجه اگر فقط دنبال قرارداد هستی، یه نیم ساعت بیا قراردادو بنویس برو، اگر نه باید بیای و ما اینجا رو برای شما فراهم می‌بینیم، لذتشو می‌بینیم، عشق و حالتون رو می‌کنید با هزینه حاجی و بعد از اینکه کارتون تموم شد قرارداد امضا. حمزه توی شیشو بش این داستان گیر می‌کنه و نهایتاً تصمیم می‌گیره تا با اسرین تماس بگیره و به اسرین بگه که اسرین، من توی این برنامه‌های فانون‌بازی و خدمت‌های پاتایایی شما نیستم، ولی میام که آب پرتقال بخورم و قلیونش رو بکشم. وارد یه ویلای 3 طبقه میشه و اونجا چند تا خانم رو با حاجی میبینه. متوجه میشه این خانم ها همگی تک به تک با حاجی صیغه شدن و اسرین اونجا بهش میگه که این دوتا خانم هم هستن و من برای شما نگه داشتم که اگر پشیمون شدید دو مورد هم برای شما وجود داشته باشه. اما حاجی ما یک شیطنتی میکنه، به اسرین میگه که من اینها رو نمیخوام، میرم بالا تو اتاقم، اگر کسی کار داشت نیاد، من فقط با خود شما کار دارم و شما فقط اجازه دارید بیاید به اتاقم. این شیطنت حاجی ما جواب غیر منتظره اسرین رو در بر داره و اسرین بهش میگه چه کسی بهتر از شما، من خودم کاملا در خدمت شما هستم. خب تا اینجا خلاصه قسمت قبل تمام، بریم برای قسمت جدید. حمزه برمیگرده به اتاق و شروع میکنه با خودش فکر و خیال کردن که این چه شوقی بود که من کردم، این چه پیشنهاد مسخره‌ای بود که من دادم، الان اگه این بیاد تو من میخوام چیکار کنم. تو همین بین هم اسرین داره حاضر میشه، خودش رو خوشگل میکنه تا بیاد و در اختیار حمزه قرار بگیره. توی همین حالات شک و افسردگی و تشویش و اینکه من این کارو بکنم نکنم، یه پیامک برای حمزه میاد که ما این پیامک بدیم. عصرین به حمزه پیام داده من دارم میام، یه رو به دیگه آماده باش. از اون لحظه‌ای که این پیامک میاد، خود حمزه تعریف میکنه، میگه من اصلا دیگه متوجه نشدم دارم چیکار میکنم. هر چیزی که اطرافم بود، هر مدارکی، هر کاغذی، هر لباسی، هر چیزی که دور و برم بود، فقط تنم کردم و برداشتم، به دو رفتم پایین، سوار ماشین شدم و فرار کردم. حمزه آدم دست و پا بسته‌ای نبوده، آدم بی تجربه ای هم نبوده. از بحث امنیتی، این پرستوها، این کسایی که میاد سوء استفاده میکنه، از اینها همه آگاه بوده. توی راه هم که داشته بر میگشته به محل اقامت خودش، کاملا به خودش روحیه میداده که کار خوبی کردی، کار خیلی درستی کردی و باید این کار میکردی. از کجا معلوم یه بلای سرت نمی آوردن؟ از کجا معلوم فردا فیلمتو نمی گرفتن؟ هی خودش رو روحیه میداده. تو همین مسیر که داره بر میگرده، متوجه میشه که عصرین داره بهش زنگ میزنه. اولش تصمیم میگیره اصلا جواب نده، ولی چون که خیلی ناگهانی رفته، بالاخره طاقت نمیاره و گوشی رو جواب. عصرین میگه سلام، خوبید شما؟ اتفاقی افتاده؟ من اومدم دیدم نیستید شما، بچه‌ها گفتم با ماشین رفتید. حمزه هم خیلی بی‌تاروف بهش میگه خانم، من اونجا یه صحبتی کردم، منظورم این نبود که شما به من پیشنهاد بدید که خودتون رو به من عرضه کنید. من دیدم توی موقعیت نامناسبی هستم و امکان داره رفتارهای اشتباهی ازم سر بزنه، ترجیح دادم اون موقعیت رو ترک کنم. این صحبت رو که میکنه به عصرین خیلی بر میخوره و میگه که مگه ما میخوایم کار خلاف شرعی بکنیم؟ اینها توی دین دیده شده، مسیرش هستش. من به عقد شرعی شما در میام و به هیچ عنوان شما فکری که در رابطه با من کردید درست نیست. ما اینجا هستیم، همیشه هم هستیم. حاجی من آدم بسیار بسیار مقیده، به هیچ عنوان رفتار غیر شرعی از ما سر نمیزنه. من موندم اگر شما خودتون رو آدم متدین میدونید، چرا حلال خدا رو به همه حرام میکنید؟ با چه حکمی این رو از جلوی ما بر میدارید؟ این حلال خدا رو از ما میگیرید؟ حمزه برمیگرده میگه خانم، من زن دارم، زندگی دارم. عصرین برمیگرده میگه خب داشته باشی، مگه من گفتم که شما زن ندارید؟ مگه قرار شما به من دروغ بگید؟ آیا شما امکان این که زن دیگری رو به عقد موقت خودتون در بیارید رو دارید؟ آیا شرع مانع این شده؟ آیا من نمیتونم با شما باشم؟ چرا شما حلال خدا رو به ما حرام میکنید؟ فقط همینه. شما با این رفتارتون یه رفتار توهین‌آمیز داشتید و حاجی ما تو فرهنگش این که مهمون از خونش فرار کنه خیلی 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 چیز بدیه و بهش بر میخوره. ترجیح و نصیحت من اینه، اگر میخواید مراودات تجاریمون همچنان برقرار بمونه، به هیچ عنوان این صحبتهایی رو که با من کردید رو با حاجی نکنید. به حاجی بگید یه بهونه‌ای بیارید، بگید بچه‌م مریض بود، زنم مریض بود و مجبور شدم از اونجا برم بیرون. اگر این صحبت رو بکنید، حاجی با خودش فکر بد میکنه، مگه ما داریم چیکار میکنیم اونجا؟ مگه قرار بوده چه عمل خلاف شرعی رو اونجا انجام بدید که شما فرار کردید؟ ما شما رو اجبار نکردیم. همون روزم قبلش من اومدم به شما گفتم که توی ویلا قرار چه اتفاقاتی بیفته، صادقانه با شما برخورد کردم. شما آگاهانه توی اون ویلا حاضر شدید، ولی رفتار الانتون طوریه که انگار ما میخوایم سر شما رو کلا بذاریم، انگار ما میخوایم به شما تجاوز کنیم. یه کمی به رفتار خودتون فکر کنید. به هر حالت پیشنهاد من اینه که این موضوع همینجا بین من و شما بمونه و به هیچ عنوان این موضوع به گوش حاجی ما نرسه. حاجی دو روز دیگه برمیگرده به هتل و من این مورد رو بهشون میگم که شما یه مشکلی براتون پیش اومده، شما هم حتما اونجا حاضر بشید و عذرخواهی کنید. این کارم که میکنم صرفاً به خاطر پورسانتی است که از روابط تجاری شما به من میرسه. ما هیچ گونه مشکلی بابت اینکه شما من رو نخواستید نداریم، هر جور مایل هستید، ولی رفتار شما کاملا بی احترامی است. حمزه هم وقتی فکر میکنه میبینه از لحاظ شرعی و از لحاظ عقلی هیچ گونه پاسخی برای عصرین نداره. یه خوبی میگه و یه خدافظی سردی میکنه و تلفن رو قطع میکنه و میره هتل تا به کارهای زشت خودش فکر. بعد از جدایی حمزه از اسرین، حمزه به محل اقامت خودش توی هتل میره. وقتی میرسه هتل، اول از همه منگ نمیدونه باید چه کار کنه. یه 2 ساعتی که میگذره به خودش تصمیم میگیره در رابطه با کارهایی که کرده، در رابطه با صحبتهایی که اسرین باهاش داشته، بشینه فکر کنه، تحقیق کنه و اطلاعات کافی به دست بیاره تا موقعی که اسرین داره باهاش صحبت میکنه بتونه از لحاظ شرعی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ قانونی به اسرین یه سری پاسخ‌ها رو بده و اینجوری آچمز جوری اسرین نباشه که تلفنو خیلی سرد جواب بده و قطع کنه. پس توی اولین قدم شروع میکنه مراجعه به مراجع، مراجعه به مکاتب، مراجعه به منابع، یک سری اطلاعات رو از این مراجع و مکاتب و منابع به دست بیاره. مثل خیلی از آدمای سنتی، اولین قدمی که برمی‌داره زنگ میزنه به مراجع تقلید و احکام شرعی ازدواج موقت رو می‌پرسه. بعد از اون توی سایت ها میگرده، بعد از اون به رساله ها مراجعه میکنه، بعد از اون زنگ میزنه به چند تا از وکلا و از اونها سوال میکنه. اطلاعاتی که به دست میاره میتونه برای شما هم مفید باشه و من سعی میکنم بر اساس اون هدفی که ما داریم، که وقتی داری این پادکست رو گوش میکنی، وقتی تموم شد به یه چیزی رو توشه راحت کرده باشی، توشه ذهن خودت کرده باشی، یک سری مسائل رو برای شما بگم. چی پیدا کرده؟ توی ازدواج موقت ما 2 تا شرط اساسی داریم. اولیش مهر معلوم یا مهریه مشخص، دومیش مدت معلوم یعنی زمان مشخص. یعنی وقتی میخوای شما یک نفری رو به نکاح موقت خودت در بیاری، توی اون صیغه‌ای که براش میخونی باید 2 تا چیز رو کامل و مشخص بیان کنی. اولش مدتش رو، بعدش مهریه‌اش. مثال: خانوم با من ازدواج موقت میکنی به مهریه 5000 تومان 2 ساعت، یعنی مهریه مشخص، مدت مشخص. حالا نرخ این نیست، من دارم مثال میزنم، بر ندارید بگید که 5000 تومان 2 ساعت. حالا نکته حاشیه‌ای اینجا زیاده که توی فقه اسلامی صیغه ازدواج رو باید زن بخونه و صیغه طلاق رو باید مرد بخونه.
رابطه نامشروع.
نامشروع نبوده.
مدرکی دال بر اثبات حرفتون ارائه ندادین.
زوجت و که نفسی به مدت معلوم علی مهر معلوم. یه از کلام خدا بالاتر داریم. خدا شاهده هر بار خوندم.
ما وارد اون حدود و این داستاناش نمیشیم، فقط میخوام نکته رو دریابید. ازدواج موقت، مهریه مشخص، مدت مشخص. نکته بعدی اینه که این صیغه مهم نیست به چه زبانی خونده بشه، مهم اینه که 2 طرف بفهمن دارن به هم چی میگن. یعنی شما با تلفن میتونی بگی، به عربی میتونی بگی، با چت میتونی بگی، با اسمس میتونی بگی، ایناش مهم نیست، مهم اینه که 2 طرف عالم باشن به کاری که دارن میکنن. مورد بعدی این که زن از مرد ارث نمیبره توی صیغه موقت، ولی اگه بچه دار بشن اون بچه از بابا و مادرش ارث میبره. نکته بعدی این که اگر اون خانم باکره نباشه، مثلا مطلقه باشه، یا اینکه بکارتش به هر طریق از بین رفته باشه، مثلا توی رابطه نامشروع از بین رفته باشه، خانم به هر شکلی باکره نباشه، نیاز به اجازه پدر نداره، ولی اگه باکره بود نیاز به اجازه پدر داره. یه تبصره هم داره، اگر زن عاقله بالغه رشیده بود، یعنی سن و سالش به حدی بودش که خودش میفهمید داره چیکار میکنه، معمولا این رو از 25 یا 30 به بعد اون لحاظ میکنن تو رویه قضایی. اگر اینجوری هم بود هم باز نیاز به اجازه پدر نداره و شما میتونید صیغه رو باهاش داشته باشه. نکته بعدی توی عقد موقت یا ازدواج موقت یا صیغه موقت، شما میتونید شرط کنید که رابطه جنسی با هم نداشته باشید، صرفا ملامسه باشه و معاشقه باشه، مصاحبه باشه، ولی مداخله نباشه، دخول نداشته باشید. ولی تو عقد دائم نمیتونید این شرط رو بکنید، فقط توی صیغه است. یعنی آقا دختر و پسر تو خواستگاری میخوان با هم دیگه باشن، صحبت کنن، آقا ببینه، نمیدونم فلان، ولی با هم دیگه رابطه نداشته باشن، دخول نداشته باشن، منظور این از رابطه دخوله. اینجا میشه تو عقد موقت همچین شرط گذاشت، این رو ما نمیتونیم تو عقد ازدواج دائم داشته باشیم. بریم نکته بعدی. نکته بعدی عقد ازدواج موقت نفقه نداره، یعنی مرد نیاز نیست خرجی خوراک، پوشاک، مسکن زن رو بده، مرد فقط همون مهریه رو میده، مگر اینکه شرط شده باشه. حالا تو مثال بخوام براتون توضیح بدم، فرض کنید من میخوام یه خانمی رو صیغه کنم و یه سری شروطم بهش بزنم. من شما رو به مدت 2 ساعت به مهریه یک شاخه نبات و عقد خودم در میارم، مشروط بر این که خرج خورد و خوراک و مسکن و پوشاکتون رو تو این 2 ساعت بدم و خرج عمل دماغ ناقص شما رو هم من بدم. آیا قبول میکنید؟ خانم میگه بله، عقد اجرا میشه. اینجا خرج خورد و خوراکش و دماغش گل منه، گردن منه. من باید اینم علاوه بر اون شاخ نباتی که مهریه بوده اصطلاحا پرداخت کنم. مورد بعدی، ما توی عقد موقت چیزی به اسم طلاق نداریم، ما بذل مدت داریم. آقا بذل مدت چیه؟ مرده یه 3 ساعت 4 ساعت زنه رو صیغه میکنه، تو ساعت اولش که میفته به چیز خوردن میفته، میگه عجب حیوانی به ما افتاده، جون و جیوه ما رو کشید و خلاصه آب میوه گیریه. مگه بنده خدا هنوز سود نزده، توی یه رو به اول کارش تموم شده، میخواد بره، ولی این خانم میگه عزیز بابا شما منو 3 ساعت صیغه کردی، کجا میخوای بری؟ اینجا آقا میتونه اون مدت اضافه رو ببخشه. پس ما توی عقد موقت بذل مدت داریم. طرف میگه من تو رو 2 سال عقد خودم کردم، تو 3 ماه اول به این نتیجه میرسه که دیگه نمیخواد این رابطه رو، فقط برای مرد این قضیه، مگر این اختیار داخل عقد موقت برای خانم شرط شده باشد. این مگرها 1000 تاست. خب ولی اصلش رو بگیرید، برای آقا هست. آقا 3 ماه رد شده، می آقا این 9 ماه الباقی رو به شما بذل میکنم، این مدت رو برید پیکار خودتون، مال خودتون باشید. نکته خیلی مهم، این صیغه و این عقد موقت در واقع به نفع اون زنه. در واقع میخوام توضیح بدم، حواسا جمع. این مرده که یله وله هر جا دلش میخواد میره، خب بدون هیچ صیغه‌ای با هر نفری هم میخوابه. خب اگر یه بچه به دنیا بیا، این داستانش چی میشه؟ این بچه میشه فرزند نامشروع. گل کیه؟ گل مادره. بهش ارث میرسه؟ نمیرسه. این همه مضرات. اینجا شارع اومده گفته آقا جان عقد موقت باشه، شما سی تو که میخوای کثافت کاری تو بکنی، تو بیا این صیغه رو بفون، این توافق رو بکن، این رو مشخص بکن، بعد از این قضیه لااقل به این زن و این بچه آسیبی از جانب تو نرسه. این که من با این قضیه موافقم مخالفم، این دخلی به ماجرای ما نداره. میخوام بگم اون کسی که داره این شرع رو میذاره، این قانون رو میذاره، هدفش به این مثال، به این طریق کمک کردن به بانوان بوده، نه به آقایون. هدفش کمک کردن به اون بچه بوده که توی این رابطه به دنیا میاد. اینم مثال. آخرای منبر و درسه یه دقیقه دیگه تموم میاری، کارو براتون در میارم. مورد خیلی 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 مهم آخر، عده است. عده چیه؟ عده اون مدتی هست که خانم بعد از اینکه ازدواجش تموم میشه باید رعایت کنه. چرا؟ یکی اینکه اختلاط نشه، یعنی ما بدونیم این بچه مال کیه، اصطلاحا میگن اختلاط میعانات، بدونیم در حالت این بچه رو کدوم بابایی داشته. یه جوکی هست که بچه گربه از مادرش میپرسه مامان بابای من کیه، بعد مادر میگه من متوجه نشدم، کلم تو سطل آشغال بود. داستان در رابطه با همینه، ما بدونیم این بچه مال کیه، این قدم اول. مورد دوم، حرمتی هست که شارع برای ازدواج سابق داره رعایت میکنه. این عده ربطی به این که صیغه موقته نداره، تو عقد دائم هست، توی عقد موقت هم هست. هر زنی که ازدواجش تموم میشه باید 3 طهر پاک، یعنی 3 تا دوره پریودی اصطلاحا، با کسی ازدواج نکنه، صبر کنه. بعد از 3 طهر پاکی که این قضیه اتفاق میفته و میتونه ازدواج کنه. توی رویه قانونی ما 3 ماه لحاظ میکنن. چرا؟ چون میگن اگر زنی رفته بود خودش رو عقیم کرده باشه، یا حالا یا اسه نشه، یا کیست داشته، یا هر حالت این خانوم به هر علتی پریود نشه، ما 3 ماه رو لحاظ میکنیم. اوکی؟ پس عده توی رویه قضایی ما 3 ماه هست. رویه فقهی چجوریه؟ 3 طهر پای. حالا تبصره، اونایی که این کارن دستشون تو کاره، بچه زرنگن، یه زنی که یائسه است چجوریه؟ یه زنی که من صیغه کردم ولی هنوز رابطه دخولی باش نداشتم چجوریه؟ توی این دوتا مورد این کارها میدونن. شما هم که اصلا از هیچی خبر ندارید، بدونید که زن یائسه و صیغه غیر مدخوله، یعنی هنوز دخولی نداشتند، اینها عده ندارند. یعنی زن یائسه میتونه بعد از ازدواج فورا به عقد مرد دیگری در بیاد. در واقع منظورم بعد از پایان مدت ازدواج. من اینجا میخوام یه خورده تحلیل شخصی بگم برات. گفتم بهتون علت این که عده گذاشتن، یکی این که اختلاط میعانات نشه، یعنی ما بدونیم بچه مالکیه اون گربه و ستاش خواهد. دوم این که حرمت ازدواج سابق حفظ بشه. اینجا حرمت به معنی احترامه. شارع مقدس خواسته که احترام ازدواج قبلی حفظ بشه. سوالی که من ازتون میپرسم، ما چرا توی یائسگی این داستان رو نداریم؟ مگه ازدواج قبلی آدم یائسه احترام نداره، حرمت نداره؟ پس به نظر من صرفاً علت این عده همین بحث اختلاط میعانات، این که بدونیم بچه صاحبش کیه. و نتیجه گیری که میکنم برخلاف یک سری از نظرات دوستان که میگن زنی که خودش رو عقیم کرده هم 3 ماه باید عده نگه داره، من میگم چنین نیازی نیست، چون بحث اختلاط میعاناتش مشخص شده دیگه، این خانم قابلیت حاملگی و بارداری رو نداره. حکمش مثل یائسه است، حکمش مثل همون غیر مدخول است، مثل همون کسیه که هنوز رابطه دخولی نداره. خب دیگه خیلی به مغزاتون فشار نیارید، یه برگردیم به داستان. حمزه اینا همه رو به دست میاره، اطلاعاتش در رابطه با ازدواج موقت کامل میشه و تازه میفهمه که چقدر دست و بالش رو این شارع باز گذاشته و چقدر به خودش ظلم کرده. یه نکته‌ای که ما باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه، این که یک چیزی حلال شده، جایز شده، به این معنی نیست که ما میتونیم توش اسراف کنیم. حمزه پرونده ما یک سری اطلاعات به دست آورده بود، از یک سری حکم‌ها آگاه شده بود، اما مثل داعش، مثل خوارج، مثل یک سری آدم‌هایی که فقط ظاهر یک حکم رو می‌بینند، به راه کج رفت. در واقع از این احکام در راه هوسرانی و توجیه آن چیزی که میخواست انجام بده استفاده میکرد. خیلی موقع پیش میاد ما یه کار غلطی میخواییم بکنیم، دنبال توجیه میگردیم. خدا رو شکر توی احکام هم همه مدل توجیهش هست. نکته ای که ما باید خیلی دقت کنیم اینه، این احکام، این قوانین، این حکمهای اخلاقی حتی، اینها اومدن که ما زندگی بهتری داشته باشیم، اومدن که ما آرامش داشته باشیم. و هر جایی دیدید حکمی شرعی منطقی داره این آرامش رو از شما میگیره، بدونید مفهوم اون حکم رو نفهمیدید. نباید اینها در راه هوسرانی، در راه اموری که همین آرامش رو از ما بگیره استفاده بشه. برگردیم به داستان. توی این دو روزی که حمزه تحقیق میکرد و اطلاعات به دست میآورد، یک نکته خیلی اونو آزار میداد. چرا عصرین هیچ حال و احوالی ازش نمیپرسه؟ بالاخره طاقت نیاورد، خودش زنگ زد و گفت خانم عصرین، من توی هتل هستم، منتظرم که ببینم شما کی برمیگردید تا اون جلسه‌ای که مد نظر شما بود و مراتب عذرخواهی من و اون بحثای تجاریمون رو انجام بدم. عصرین گفت فردا ساعت 3 برای شما وقت گرفتم، تشریف بیارید و همونجا حاجی هم هست و ما با هم دیگه صحبت. فردای اون روز عصرین، حاجی، کف لابی، حاجی خیلی ناراحت از این بابت که چرا مهمان من بدون هماهنگی منزل رو ترک کرده؟ آیا شرایط میزبانی من مشکلی داشته؟ چه علتی داره که آقای حمزه بدون خداحافظی رفته؟ حمزه اعلام میکنه که اتفاقا من به خانم اسرین چند مرتبه تماس گرفتم، گویا ایشون گوشی رو جواب ندادن. الان متوجه شدم که شماره رو اشتباه ذخیره کرده بودم. همسر من باردار هست و من بچه‌ام به دنیا اومده، متا خانمم توی وضع هم خیلی مشکلات عدیده داشته و حسابی خون ریزی کرده. دیگه من هم متوجه نشدم و درگیر این موارد بودم. الان که اینجام الحمدلله هم مادر هم بچه هر دو حالشون خوبه و صرفا اینجا حاضر شدم تا از شما عذرخواهی کنم که مبادا این روابط تجاری ما که داره یواش یواش تبدیل به روابط دوستانه میشه تحت تاثیر این خدافزی نابهنگام قرار بگیره. حاجی اوکی میشه، بهش میگه پارت‌های بعدی هم در خدمتتون هستن، لطفاً هماهنگ باشید، ما جنسمون رو فقط داریم از شما میگیریم، امیدوارم که تو پارت‌های بعدی بتونیم با هم همکاری بیشتری داشته باشیم. که اسرین با ناراحتی یه نگاهی بهش میکنه و میگه که انشاءالله، امیدوارم دیگه از این مشکلات پیش نیاد چون توی اصل کار ما خیلی ضربه اساسی میزنه. شما جناب حمزه فکر میخونید پارت بعدی که بخواید برای ما بفرستید چه تاریخیه؟ حمزه میگه بذارید من بررسی کنم، ولی مطمئنم که بیشتر از یک ماه نمیشه. وضعیت مالی حمزه خیلی اوکی میشه و حسابای شرکت حسابی پرپول میشه و حمزه شروع میکنه خرید از شرکا و رقبای خودش توی ایران بدون هیچ گونه صحبتی و آماده شدن برای پارت بعدی و معامله بعد. این معامله بعدی که حدوداً همون یه ماه بعد صورت میگیره به اسرین پیام میده و میگه که من آماده هستم، پارت بعدی هم حاضره، اگر شما مبلغ خرید رو شو آماده دارید بگید که ما با هم دیگه ببندیم و جلسه‌مون رو داشته باشیم. اسرین میگه ما هفته بعد از تاریخ 20 تا 27 مشهد هستیم و قرار ایران باشیم. اگر شما آمادگیش رو دارید نمونه کار رو اونجا بیارید و توی یکی از هتل‌ها با هم دیگه جلسه رو داشته باشیم. فقط نکته‌ای که هست، اصلا نمیخوام که مشکلاتی که این سری توی شمال داشتیم رو توی مشهد داشته باشیم. در جریان باشید اون چیزی که تو شمال اتفاق افتاد یک چیز دستی و مدرآوردی و تأمین شده از جانب منه، ولی اون چیزی که تو مشهد اتفاق میفته کاملا سیستمی و کاملا مکانیزه است و اصلا من دخالت توش ندارم و کلا فضای شمال اصلا قابل قیاس با فضای مشهد نیست برای شما. حمزه میگه خاطرتون جمع، من کاملا توجیه هستم، خدمتتون میرسم. هفته موعود فرا میرسه. تفاوتی که داره حمزه به جایی که اون روزی که براش تعیین شده، اون ساعتی که براش تعیین شده توی مشهد حاضر بشه و قراردادش رو ببنده و بره، 3-4 روز زودتر میره اونجا. و در اول اقدامی که میکنه وقتی میرسه هتل زنگ میزنه عصری، میگه من مشهد هستم و بعد از اون ماجرایی که توی شمال داشتیم روش خرید و فروش رو از شما یاد گرفتم. یه چند روز میام استراحت میکنم و بعد از اون استراحت با شما قرار میذارم. خواستم از الان بهتون اطلاع داده باشم. اصل این که از این حرکت تعجب میکنه، میگه چه خوب، انشاءالله قبل از این قرارمون من یه جلسه خودم میام باهاتون صحبت میکنم، یه دیداری قبلش داشته باشیم که تو جلسه همکاری و هماهنگیمون دقیق تر باشه. قرار رو میذارن ظهرش، نه بعد از ظهرش، اسرین میاد توی لابی هتلی که حمزه ساکنه و شروع به صحبت میکنن. تو جلسه ای که صحبت میکنن بر اساس صحبت هایی که حمزه به من میگو، از اول تا آخر اسرین از کار صحبت میکنه، نحوه پرداخت، شرایط بار، چجوری تحویل بگیریم، کدوم مرز میاد کدوم مرز میره، کاملا فضای کاری. در صورتی که حمزه دلش مفاسه بره اونوری و اصلا 3-4 روز زودتر اومده که این اتفاق براش بیفته. حمزه با سردی هرچه تمامتر جواب سوالا رو میده. خدافظی که میخوان بکنن، حمزه یه لحظه به اسرین میگه یه دقیقه وایسا. مثل اون سری بودش که اومدم توی استخر با کت و شلوار اومدم و حاجی با رب دو شام اومد. فکر کنم این سری تو باغ نیستی. من 3 روز زودتر اینجا. پس اون قضیه شمال رو تو ذهن خودم هندلش کردم. خواهش که ازت دارم اینه که جلساتمون رو به همون روش شمال داشته. اسرین برمیگرده میگه که اتفاقا اینجوری بهتره، من رفت آمدم کمتره، یه پام اینجا یه پام اونجا، یه دل اینجا یه دل اونجا، اینجوری نباشه بهتره. فقط اجازه بدید اول از همه خاطرم جمع بشه که اتفاق شما تکرار نمیشه، شما با پای خودتون دوباره با پیشنهاد خودتون دارید میاد. 1-2 من با حاجی صحبت کنم، با بچه‌ای که اونجا هستن صحبت کنم، ببینم ظرفیت این که شما به جمع ما اضافه بشید رو داریم یا نه، که به احتمال زیاد داریم چون همیشه حاجی 1-2 نفر ظرفیت خالی توی تیمش داره. من تا 2 ساعت دیگه به شما خبرش رو میدم. خدا نگهدار. حمزه از لحظه خدافزی میره بالا تو اتاقش، گوشیشو میذاره جلوی چشش، تا 2 ساعت هیچ کاری نمیکنه و منتظر تماس عصرین. عصرین تماس میگیره، بهش میگه مشکلی نیست، تشریف بیارید فلان باغ تو فلان روستای ییلاقی اطراف مشهد. بعد از خدافزی حمزه معطلش نمیکنه، دست دفشان های کوبان میرمه بر در سلطان خوبان میروم. به درش اون در نیست، بکتنو پاک کنید. خلاصه میپوشه و سوار ماشینو، یه ساعت نمیشه جلوی در ویلایی که بهش لوکیشن دادن حاضر میشه. عکس های ویلا خیلی عجیب غریب تر از اون چیزیه که شما تو تصورتون میتونید بگنجونید. وارد که میشدی یک حوض خیلی خیلی بزرگ با فواره های آنچنانی، یک وحوته بسیار بزرگتر، بعد داخل می رفتی 5 طبقه ساختمون و حورالعین هایی که دوروبر حاجی و دوستای حاجی نشسته بودند و با هم میگه خوشو بشین. سیستم و نظامی که توی اون ویلا حاکم بوده بر اساس گفته های حمزه کاملا شرعی سازی شده بوده. همه خانم هایی که اونجا بودن با این که لباس های بدن نمایی داشتن ولی پوشیده بودن، حجاب کامل داشتند، ولی ای کاش اون حجاب کامل رو نمی داشتند. یه جوری بینابین بوده دیگه، یعنی اون برخورد و اون پوششی که از نحوه ظاهری احکام میشه برداشت کرد. خانم از نمیدونم کف دست یا صورت پاها، ولی یه لباس حالا جذبی که داشته و حالا اون مدل روسری و موی که مطلوب حضرات و حاجاهای اون دور بر بوده، نمیشه گفت که اگر مامورا میریختن اونجا میتونست اینا رو ببرن با خودشون. هر کسی صیغه شخص خاصی بوده، هیچ گونه بساط لهو و لعبی نبوده، مشروب نبوده، مواد مخدر نبوده، صرفا یک حوض آب و یک غذا و پرتقال و قلیون و همین صحبتایی که از کاملا مشروب. اگر ماموری وارد میشد نمیتونست اینها رو بهشون نگاه چپ بکنه، مسیر کاملا شرعی و قانونی. وارد که میشه سویش و ماشین و کت و دم تشکیلات ازش گرفته میشه، هدایت میشه به یکی از طبقات ساختمون. توی اون طبقه 2 واحدی بوده، یک واحد در اختیار یه حاجی دیگه بوده، یک واحد در اختیار این آدم و افرادی که اونجا بودن. هر کدومشون اتاق خاص خودشون رو داشتن، تجهیزات خاص خودشون رو داشتن. منتها فرقی که حاجی ما داره، آقا حمزه، هیچ خانومی با حاجی ما نیست. تنقی میذاره، لباساشو در میاره، دعوتش میکنه، حاجی باش صحبت میکنه. صحبتی که حاجی باش داره بحثای روزه، بحثای کاری هست و بهش میگه که خانم عصرین به من گفتن که شما اینجوری راحت هستین، تو جمع ما باشید، ولی چون ازدواج کردید و همسر دارید و بر حالت اهل عیالات و فرهنگ خاص خود ایرانی ها رو دارید، من ترجیح همینه که همین اتاق در اختیارتون باشه، از همین تفریحات و همین امکاناتی که هست شما استفاده کنید. حمزه میگفت آخه این چه مسخره بازیه، نگاه کن، این کار که به آدم بگن همین گوشه بشین چیپس ماست بخور دست به این چیزا نزن، آخه نمیشه که. شانس ما رو ببینا، چی گفته به این عصرین نامصب بخواد حالا از فرهنگ ایرانی ها و اینا صحبت کنه. برمیگرده به حاجی میگه خیلی ممنون، خیلی متشکر از این درکتون، ما همین که با شما هستیم خیلی راضی هستیم و از این لطفتون بسیار ممنون. میره و مستقیم اولین کاری که میکنه زنگ میزنه به عصرین که لامصب این چه کوفتیه، تو رفتی به حاجی گفتی که اینجا فقط من بیام بشینم چیپس و ماستم و بخورم دست به هیچی نزن؟ آخه اینجوری که نشد، من این همه راه رو پاشدم اومدم اینجا که بشینم چیپس و ماست بخورم.
ما این همه راه اومدیم حالا میگه که
عصرین میگه عجله نکو، میام بالا با هم صحبت میکنیم، الان درگیر کاری هستم، این مطلب نیاز به صحبت بیشتری داره. چند دقیقه نگذشته عصرین توی واحد حمزه روبروش وایستاده و میگه چته؟ چی میخوای؟ تویی که با دست پس میزنی با پا پیش میکشی. حمزه میگه تو منو دیوونه کردی، همیشه تشنه میبری تشنه برمیگرد. این چرت و پرتایی که به حاجی گفتی داستانش چیه؟ عصرین میگه تو بگو چی میخوای تا من فراهم کنم برام. حمزه میگه من فقط خودتو میخوام، اینا همه رو بریز دور، اگر اینجا هستم یه علت داره، اونم تویی. عصرین میگه من الان توی عقد موقت خود حاجی هستم. حمزه جا میخوره میگه یعنی چی؟ تو اصلا نمیفهمی داری چی میگی، من این همه راه رو کوبیدم اومدم، این همه برنامه واسه خاطر خود تو، و تو الان میگی من تو عقد حاجی هم. تو اصلا میخوای منو یا نه؟ عصرین میگه آره میخوام. یک دقیقه واسه خودم درستش. اصلا میره بیرون، اینور حمزه توی کف میگه اصلا چیه، یعنی چی درستش میکنم؟ این تو عقد حاجیه، میگه واسه الان درستش میکنم. باز نشه شهر، باز نشه داستان که یکی دیگه هم اینو داره بخواد من با زن شوهردار باشم. اصلا اینا هنوز تو شیشو بشو قاطی بازیای خاص خودشه. در عرض 10 دقیقه اصلا وارد میشه و میگه تموم شد، صیغه رو بخون تا به عقد تو در بیام. اصلا میگه یعنی چی؟ مگه تو نگفتی تو عقد حاجی الان باید عده داشته باشی؟ اصلا میگه ما هنوز رابطمون غیر مدخوله بود و صرفا حاجی منو صیغه کرده بود. اگر 10 دقیقه دیگه دیرتر زنگ زده بودی دیگه الان نمیتونستم باهات باشم، ولی الان حاجی به من بذل مدت کرده و میتونم در اختیار خودت باشم. اگه کار تو بلدی شروع کن، اگر نه تموم شو. حمزه برمیگرده میگه الان من باید چیکار کنم؟ اصلا میگه بخون. میگه چی رو بخونم؟ میگه صیغه رو. دو روز رفتی فکر کردی، احکامو یاد گرفتی، هنوز.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
میگه من بلد نیستم، خودت بخون. تا شروع میکنه اصلین صیغه رو عربی خوندن، زوج تو نمیدونم فلان، میگه دیگه واسه فارسیشو بخون من بفهمم تو داری چی میگی. اصلین میگه چی میخوای بدی؟ چقدر میخوای؟ چه مدت میخوای؟ میگه اینش هم نمیدونم، فقط میدونم حاضرم جونمو برات بدم. میگه 2 ساعت رو فعلا باش تا جونتو در بیارم. صیغه رو میخونه، کارشون رو شروع میکنن. بعد از 2 ساعت دوتایی خسته و کوفته، خوابیده، پاشده، دوش گرفته، از واحد میزنن بیرون. وقتی میان بیرون، حاجی اون ور با معشوقه خودش چش تو چش روبروی اینا میشه. اولین جمله‌ای که برمیگرده میگه و تو گوش حمزه صدا کرده اینه: حلالاً طیباً طاهراً، ماشاءالله ماشاءالله. این رو حمزه همش میگفت، میگفت حلالاً طیباً طاهراً.
تا حاجی برمیگرده بهش میگه حلالاً طیباً طاهراً و به خودش میجنبه، میبینه که عصرین رفته. عصرین کجایی؟ عصرین کجایی؟ انگار عصرین آب شده رفته توی زمین. حاجی صداش میکنه، میگه پاشو بیا پایین با هم دیگه صحبت کنیم. همینجوری که داره گوشه کنار رو نگاه میکنه میره پایین. میشینن با حاجی صحبت میکنن. حاجی دوباره بحثای کار رو پیش میکشه در رابطه با توسعه شرایط کاری برای اجناس دیگه، معرفی به دیگر تاجرهایی که اونجا هستن. تمام و کمال حاجی باهاش صحبت میکنه، اما این آدم 80% از ذهنش اینه که عصرین کجاست. یه نکته رو من تو پرانتز به شما بگم، پرانتز باز. تو کامنت قسمت اول اگه برید دقت کنید تو کست باکس، یه سری ها اومدن گفتن این آدم حفاظتی و اطلاعاتی و این عصرین پرستوه و همش فیلم خود. نه، یه دقیقه حساب کنید، اصلا همین الان تا آخر داستان ذهنتون رو از این مورد پاک کنید. پرستو بازی و یه نفری الان از عراق اومده، این صهیونیسته، میخواد اون رو تخلیه اطلاعات بکنه از حاجی واسه
امورات نمیدونم از این آقا بیای بیرون. فضا این نیست دوستا، این آقا حمزه ما خودش ته فلان بازیه، خودش همه این راه ها رو رفته، میدونه که وقتی قرار یک ماجرایی سرش بیاد چه شکلیه. شاید شاید خودش فاعل بسیاری از این ماجراها هم بوده و الان این آدم دیگه مفعول این روابط نمیشه. ای قربونتون برم، عصرین پرستوی هیچ کشوری نیست. قبل از این داستانها خود این آقای حمزه ما رفته همه اینا رو در آورده. معاملاتی که داره صورت میگیره کاملا واقعیه. ما با دو تا تاجر طرف حساب هستیم که بده بستون دارد. همه چیزشون واقعیه. رد و بدل اجناس، توسعه کاری، بحثای فکری شد، همه واقعیه. کسی قرار نیست کسی رو گول بزنه. پس پرستو و پرستو بازی رو تا آخر فراموش کنید. ما با یک ماجرای واقعی تجاری طرف هستیم و سلام. پرانتز بسته. صحبتاشون که به انتها میرسه، دو تا از خانومایی که صیغه حاجی بودن با همون پوشش مثلا اسلامی میان و اطراف حاجی میشینن و شروع میکنن به عشوه رفتن و غمزه رفتن و ماساژ و مالیدن و از یه حرفایی که مثلا این آقا مونه و چقدر خوبه و ماهه. اما آقا حمزه ما تنهاست. سر میگردونه این ور هیچ خبری نیست. سر میگردونه اون ور هیچ خبری نیست. ناگهان عصری خانم میاد. عصری خانم با حجاب کامل، انگار نه انگار که دود نیم ساعت شاید 40 دقیقه پیش با این آقای حمزه ما روابطی داشته، عشق و عاشقی کردن، هم آغوشی داشته. میاد و یه گوشه خیلی مؤدب مرتب میشینه و صحبت از کار میکنه. از این ور حمزه ما نگاه میکنه میبینه که خبری نیست. یکی دو بار چش و ابرو میاد میبینه که از اون ور جوابی نمیگیره. خیلی مستقیم برمیگرده به عصرین میگه که میشه بیای اینجا بشینی شما هم یکم یاد بگیری؟ عصرین هم خیلی مستقیم تر برمیگرده بهش میگه عزیزم مدت صیغه ما تموم شده، من با شما الان نامحرم هستم. انگاری که یه پارچه آب یخ میریزن پس کله حمزه. از این طرف حاجی قیافه حمزه رو که میبینه خیلی شوکه میشه، برمیگرده به همون زبان عربی به عصرین یه سری چیزا میگه که مترجمی که بین اینها هست صحبتهای حاجی رو به حمزه میگه. میگه که حاجی ناراحت شده، مونده که عصرین به تو چی گفته که تو اینجوری قیافت به هم ریخته. عزیز دل برادر، حاجی ما دوست نداره مهمونیش ناراحت باشه. الانم از عصرین پرسید که ماجرا چیه، عصرینم براش گفت. حاجی بلند میشه و میره به حمزه میگه با هم توافق کنید، همه چیز اینجا با منه، نگران هیچ چیزی نباشید. خلوت عصرین با حمزه. حمزه میگه من اصلا تو باغ نبودم، عذرخواهی میکنم ازت اگر که جسارتی کردم و اصلا انقدر به من شرایط داره خوب پیش میگذره که فراموش کردم. کاملا حق با شماست، بفرمایید ما در خدمت شما باشیم. عصرین برمیگرده میگه که ما 3 روز دیگه اینجا با هم هستیم و بعدش من برمیگردم عراق. این 3 روز رو من در خدمت شما هستم. حمزه میگه من روم نمیشه بگم چند، میشه از اول تا آخرش رو خودت بگی؟ عصرین برمیگرده میگه که من از تو چیزی نمیخوام و دوست دارم خودم هم کنارت باشم. این مدتی که باهات بودم ازت حس آرامش گرفتم و دوست دارم این حس ادامه دار باشه. برای این 3 روز حداقل چیزی که میتونیم با هم توافق کنیم 1 سکه است. من 1 سکه مهر من میشه به مدت 3 روز تا آخر وقتی که اینجا هستیم و بعدش من میرم عراق و شما ایران هستید. بین ما هیچ رابطه عاشقانه ای وجود نداره. این صرفا یک نیاز هست از طرف من، یک نیاز هست از طرف شما. همین اول بسم الله خواستم بعد از اون 2 ساعت کذایی یک سری موارد رو بهت بگم تا با فرهنگ ما با روش کار ما آشنا بشی. از نگاه ما هر چیزی حلالیت و حلیتی داخلش هست. من نیازهایی دارم مثل خوردن، مثل آشامیدن، مثل رابطه جنسی. این نیازها باید تأمین بشه. راه و روشی که در اختیار ما قرار گرفته متعدده. یکیش همین ازدواج موقت. من میتونم مرد خودم رو انتخاب کنم. این من هستم که باید صیغه رو بخونم و شما هستی که میتونی این رو تموم کنی به طور ناگهانی و خلاف مدت ما. من دوست دارم که با شما باشم، منتها طی یک مدت مشخص و طی یک مبلغ مشخص. هیچ رابطه این وسط به صورت احساسی و وابستگی ایجاد نمیشه. من نیازهای خودم رو برطرف میکنم، شما نیازهای خودتون رو برطرف میکنید. من این کار رو داخل تهران، داخل شمال، داخل مشهد برای هزاران نفر دیگه انجام میدم. فردای روز پا نشی بیای جلوی فلان جا بگی که این خانم مال منه، وابسته شم و میخوامش، چون این رو من توی شما ایرانی ها به اسم غیرت دیدم. نه، من امروز با شما هستم، فردا میخوام با آقا هاشم باشم. پس اون موقع که من رو با هاشم میبینی حق نداری کوچکترین ناراحتی داشته باشی. من قرار نیست به زندگی تو آسیب بزنم و زن و زندگی تو رو از حملیه بپاشونم. پس حفظ اسرار میکنم و این روابطمون رو به هیچ کسی نمیگم. خواهشی که دارم شما هم آن چیزی که اینجا داره اتفاق میفته رو به هیچ کسی نگو. نکته دوم، من دوست ندارم همزمان با یک خانم دیگه در عقد شما باشم. صرفاً عقد دائمی که با خانمت داری چون اجبار بوده رو تحمل میکنم. از اینکه بخوای 2-3 و مثل هازا برای خودت عقد کنی و من رو هم یکی از اونها داشته باشی، من این حرکت رو دوست ندارم. یک تصوری هم که بعضی از دوستان دارن اینه که وقتی یک مردی دو تا زن رو صیغه میکنه انگاری که داره با اونها گروه اجرا میکنه. نه، چنین چیزی نیست. هر خانوم مدت مشخص، زمان مشخص، شما اجازه نداری هر دو تا خانوم رو با هم دیگه توی یک تخت خواب داشته باشی. این مسئله که یکی روشو اون ور میکنه، یکی روشو این ور میکنه، شما وسط میخوابی، از این داستانا بیا بیرون. اینجا چنین چیزی اتفاق نمیفته. حاجی ما هم که داری میبینی دو تا سه تا داره، هر خانومش تو خونه مجزای خودشه و به هیچ عنوان دو تا خانوم رو در یک خونه با هم دیگه جمع نمیکنه. نکته بعدی این که من کارم اینه، شغلم اینه. هر موقع خواستی کسی رو به خودم بگو. اگر احساس میکنی که رابطت با من یک نواخ شده و نیاز داری به خود من میگی و هر کدوم از این خانوم ها که آزاد باشن و بتونن با تو رابطه داشته باشن رو خودم بهت معرفی میکنم و خودم به عقدت در میارم. نحوه تعامل، نحوه قرارداد، نحوه مهریه همه رو بهت میگم و تو انتخاب کنی. و نهایتا آخرین نکته، یک حقی برای من باید داشته باشی که من اگر هر موقع هر زمانی خواستم این رابطه در وسطش تموم بشه، این اختیار رو به من بدی که من بتونم با برگردوندن آنچه که مهر من بوده به تو بذل مدت کنم و مدت رو تموم کنم. برای که متوجه بشی، به عنوان مثال همین رابطه، برای این 3 روز من 1 سکه مهریه دریافت میکنم. بعد از 1 روز متوجه میشم که تو آدم بداخلاقی هستی، کج‌خلقی، بی احترامی میکنی یا خشونت بیش از حد توی رابطه داری. من این 1 سکه شما رو به شما برمیگردونم و مدت این رابطه رو تمام میکنم. با این شرایط اگر هستی، بنده حاضرم این 3 روز رو به مهریه 1 سکه در اختیار شما و با شما ازدواج کنم. اینور حمزه خوشگیش زده بوده. اصری میفرسه که فهمیدی چی میگم؟ شنیدی اصلا؟ حمزه برمیگرده میگه که اینقدر حجم مطالب سنگینه، اینقدر تو رگباری داری از من تعهد میگیری، من اصلا متوجه نشدم تو چی میگی. ولی چون دوستت دارم، چون میخوامت، طبق همون صحبتی که کردم و بهت گفتم، جونم رو بهت میدم. این رابطه رو برای 3 روز میخوام و بعدش انگار نه انگاری که این رابطه بوده، مگر اینکه با هم دیگه توافق کنیم و یک رابطه رو مثل الان از نو شروع کنیم. خاطرت هم جمع باشه، توی این 2 ساعتی که ما با هم بودیم انقدر به من لذت دادی، انقدر به من عشق دادی، مطمئنم که هیچ رابطه‌ای رو غیر از رابطه با تو نمیخوام. اصیل میخند، نمیگه، همه همینو میگن. وارد که بشی اون وقت میفهمی که چقدر لذت داره با آدم‌های مختلف باشی و رنگ و بوهای مختلفی رو بچشی. گل نسرین اگر خوبه، گل نرگس که بد نیست. گل نرگس اگر بوش خوبه، گل مریم که بد نیست. همه تون همین حرفا رو میزنید. به وقتش که بشه حساب کار دستتون.
بعد اسیم بر میگرده بهش میگه صیغه رو بخون. حمزه هم با یه شیطنکی بهش میگه خیلی عجله داری کنک ها. اینجا اسیم یه حساب میکنه، بر میگرده به اسیم میگه چرا شما مردا فکر میکنید فقط خودتون از این رابطه لذت میبرید؟ چرا شما مردا فقط فکر میکنید که خودتونید که دنبال این رابطه اید؟ ما هم هستیم، ما هم میخواییم، منتها شما همه مسائل رو با هم قاطی میکنید، چشاتون رو میبندید. ما باید با یک چشم باز، با یک دید باز بیاییم جدا، چون اون کسی که توی این رابط احتمال این که بیشتر آسیب ببینه ما هستیم. حالا میخونی یا بخونم؟ حمزه هم انگاری که به خر تیتاب داده باشی با صدای قرا میخونه. عصر خانوم، به مدت 3 روز تا ساعت 12 شب روز 27 آیا حاضری به مهریه یک عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد این جانب در بیایی؟ عصرین از جاش بلند میشه، سرخ و سفید میشه، بهش میگه پیره مرد اذیت میشی واسه 3 روز، تو 2 ساعتش هم اذیت شدی، 3 روز واسه زیاد نیست، سکته نکنی. حمزه بر میگرده میگه اون که دستگرمی بود، تازه کجا شدیدی؟ حلالن طیبن طاهرنی نشونت بدم که تو آسمونا ویدانش. دست همو میگیرن و 3 روز با هم دیگه عیش و نوش میکنن. 3 روزی که حمزه برای ما تعریف میکرد، میگفت اگه بهشت رو به من بخوان تصویر بدن، صرفاً اون 3 روز رو بهشت میدونم. 3 روزشون که تموم میشه، وضعیت حمزه یک وضعیت وابستگیه، هرچند میخواد نشون بده که نه این اتفاق نیفتاده و همه چیز عادیه و من اون عهدی که باهات بستم سر این که چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم و رابطه تموم میشه دیگه انگار نه انگار رو هستم، ولی حسابی ذهنش درگیره. از این طرف عصرین انگار نه انگار خیلی کار آزموده، بعد از این که اون زمان فراق میرسه و عقد تموم میشه، انگار نه انگار که خانی اومده و خانی رفته. بعد از اتمام رابطه، حاجی یه 2 هفته تلفنی با عصرین سعی میکنه ارتباط بگیره، ولی عصرین جز روابط کاری هیچ صحبتی از مسائل عاشقانه و دوستانه خودشون مطرح نمیکنه. تا نهایتاً 2 هفته بعد، حاجی دوباره با پرواز به بهونه‌ای که میخواد بره عراق و کربلا زیارت کنه، میره به پیش عصرین. اونجا با عصرین روبرو میشینه و به عصرین میگه که وضعیت خوبی نداره و حسابی نیاز داره که دوباره عصرین رو به آغوش بکشه. عصرین هم به مدت 5 روز مجدداً به عقد حمزه در میاد و توی کربلا هم دوباره به عیش و نوش و لذت میپردازه. بعد از 5 روز حاجی برمیگرده ایران و مجدداً فیلش یاد هندوستان میکنه و 2 هفته بعد میخواد بره کربلا که عصرین زنگ میزنه بهش میگه نیا اینجا، چون این سری از من جواب بله نمیشنوی. اول اینکه من پریود هستم، دشتان هستم و امکان رابطه را ندارم، پامیشی میه اینجا میخوره تو زبط. دوم اینکه من یک سفری میخوام برم یک کشور دیگه و یه مدت 2 ماهی نیستم، میخوام 1 ماه دیگه هم طاقت بیارم و ادم با شما تموم بشه و یک مرد دیگری رو تجربه کنم، فعلا شما برای من کنکلی. حمزه ناراحت میشه، برمیگرده میگه مشکلی پیش اومده، کسی حرفی زده، ناراضی هستی، مبلغش رو میخوای ببری بالا، داستان چیه؟ چه چیزی از من کم بود دیدی که میخوای یک مرد دیگری رو تجربه کنی؟ عصرین میگه صادقانه هیچی، کامل هستی، مبلغش هم خوب بوده، من هم از تو رضایت دارم، لکن طبق صحبت اول دلم نمیخواد این وابستگی ایجاد بشه، دوست دارم 3 ماه رابطه ای نداشته باشم، یک رابطه دیگری رو تجربه کنم و بعد اگر باز دلم خواست دوباره به پیش شما بیام. حالا هم نکته اینجاست، من عده باید نگه دارم، تو که نیاز نیست عده نگه داری. یه پیشنهاد دارم برات، به جایی که الان بشینی زانی غم بغلت بگیری و ادای مردای ایرانی رو در بیاری که وابسته شدی و این داستانها، یک پیشنهادی برات دارم. یک خانمی رو من به تو معرفی میکنم، کما خانمهایی که به حاجی معرفی میکنم، خیلی بهداشتی، خیلی تر و تمیز میاد با حال رابطه برقرار میکنه، لذتی به تو میده، شاید بهتر از لذت من، و شاید بعد از رابطه با اون دیگه اصلا سراغ من نیومدی. من با این قضیه هیچ مشکلی ندارم، تو
میتونی با هر خانومی بعد از من باشی. همون جوری که قبلا بهت گفته بودم همزمان نمیتونی باشی. الان هم یک خانوم بسیار خوب رو پیدا کردم، برات هماهنگ کردم. فقط کافیه تو به من بله بگی و بعد از اون این خانوم رو برای شما بفرستم، به عقدت در بیارم و لذتت رو ببری. حمزه بر میگرده میگه که واقعا برام عجیبه، چجوری تو میتونی اینجوری باشی؟ چجوری تو میتونی به من پیشنهاد بدی یک خانوم دیگر رو بدون ذره حسادت؟ این سفت بودن، این خشک بودن، این به قاعده بودن تو عجیبه. اصلا بر میگرده میگه وقتی یک چیزی برای ما حلاله، اختیارش به ما داده شده، چرا ما از اون استفاده نکنیم؟ تو این حق رو داری، من هم این حق رو دارم. من میتونم با کسی دیگری باشم در بستر شرایط شرعی، تو میتونی با کسی دیگری باشی در بستر شرایط شرعی. پیشنهادم هم الان همینه، یک بار امتحانش رو. یک خانومی رو من هماهنگ کردم براتون میفرستم، اسمش سانیا است. سانیا میاد، لذتت رو ببر، معطل هیچ چیزی نباش، هزینه و قیمتش رو هم من تعیین میکنم بر اساس همون عرفی که داریم، بلکه کمتر، بلکه ارزونتر، و نگران هیچی نباش، کاملا سیف و کاملا امنه. حمزه میگه والا نمیدونم چی بگم. اصلا میگه تو فقط اعتماد کن، کاری به این کارو نداشته باش. قبوله؟ واقعا چند تا مرد رو میشناسید که اینجا نگن قبوله؟ سفت وایستن و شل نیا. امتحان چیز خیلی سختیه بچه ها. یک نفر رو تو بهش گفتی فقط تو فقط تو، حالا همون شخص داره گزینه دیگه رو بهت معرفی میکنه. کدوم آدمی این امکان رو داره که بگه نه؟ اگه میشناسید واقعا بعد علی اون مرده. هنوز شب نشده، توی گوشی حمزه پیام میاد تو واتساپ که خانم سانیا هستم، از طرف خانم اسرین باهاتون تماس میگیرم بابت پرونده عراق، اگر امکانش رو دارید با هم دیگه صحبت کنیم. حمزه هم براش پیام میده که به من فرصت بدید تا باهاتون هماهنگ بشه. فردا صبح اولین کاری که میکنه یه خونه ویلایی توی شهریار اجاره میکنه، لوازم داخلش میشینه و با خانم سانیا دو هفته عقد میکنه و دو هفته لذت بخش رو این بار توی خود شهریار با خانم سانیا داره. خانم سانیا همه چیز داره بچه، لذت جنسی چندین برابری، زیبایی، آسودگی خیار، نبودن داخل یک شهر غریب، بلکه توی منطقه خود تهران هستی شما، همه چیز داره، یک چیز نداره. چیه به نظرت؟ عشق. حمزه هیچ ذهنیت عاشقانه‌ای نسبت به سانیا نداشته و صرفاً با سانیا یک رابطه جنسی صرف داشته. سانیا خیلی سیف بوده، خیلی کار بلد بوده، حرکت ناشایستی ازش سر نمی زده، ولی حمزه هیچ گونه حسی بهش نداشت. نمیتونسته وقتی بهش میگه دوست دارم تو قلبش اون نور رو احساس کنه. صرفا خودش رو یک مصرف کننده میدیده، یا شاید یک مصرف شونده. وقتی از دور وای میستاده به این رابطه نگاه میکرده، میدیدی که اون طرف مقابلش هم داره از این لذت میبره، خودش رو در ساحت مصرف شوندگی میدیده. بگذاریم، به هر حال این دو هفته هم میگذره و رابطهش با سانیا تموم میشه. برمیگرده و کاراش رو انجام میده و تو روال عادیه. حدوداً یک هفته میگذره که نفر بعدی بهش پیام میده. مثل سری قبلی روی گوشیش پیام میاد توی واتساپ: سلام، من ستاره هستم، از طرف خانم اسرین مزاحمتون میشم، بابت پرونده عراق هر موقع امکان صحبت داشتید بگید که با هم صحبت کنیم. یه پیام به عصری میده که شخصی به نام ستاره بدون هماهنگی با تو با من تماس گرفته، پیام داده، خواستم ببینم از طرف تو هست یا نه. که عصری میگه بله، ستاره رو من فرستادم چون میدونم نیاز داری و میخوام که همه جوره ساپورتت کنم و لذت ببری. ستاره هم از طرف منه، هر کسی که بهت پیام داد و گفت پرونده عراق شما در جریان باش که از طرف منه، من این کار رو برای هیچ کسی دیگه انجام نمیدم. دوباره همون شرایط، دوباره دو هفته تو شهریار دوباره یک هفته تمام میشه، دوباره شخص سوم، دوباره شخص چهارم. این روتین عادی زندگی حمزه میشه. و حاج حمزه ما که هیچ چیزی نمیدونست و با کت و شلوار میرفت سر قرار با عراقی ها، تبدیل میشه به یک آدمی که خانم های مختلفی باهاش در تماس هستن، خانم های مختلفی بهش زنگ میزنن و روابطش با خانم ها کلن عوض شده و دیگه اون آدم سابق نیست. دو مرتبه با حاجی عراقی ما قرار گذاشته بدون حضور عصرین با خانم های سالس، توی این روند حل شده، شخصیتش دگرگون شده و از یک آدمی که هیچی حالیش نبوده تبدیل شده به یک آدم سیرکون مولدار که خرج میکنه واسه خودش اهمیت قائله، سه چهار روز تو مسافرته و وقتی که میخواد با کسی قرار بذاره تا یک معامله انجام بده، انگاری که باید قبل از معامله حتما یک سری روابط رو داشته باشه. نکته که خیلی خیلی مهمه تا وضعیت حمزه رو درک کنیم اینه که حمزه خودش رو یک آدم خیرخواه میدیده، یک آدم خیر رسان میدیده که داره به خانومهای بی بضاعت اطرافش کمک میکنه. حس خوبی داشته، انگاری که وظیفه اون بوده که خرج زندگی انسانهای بی بضاعت رو با توجه به نیاز جنسی خودش بده. این حس خوب باعث میشه که حمزه تو فاز انسانهای خیر و خیر رسان بره و اگر جایی، مکانی، مسجدی، دری، دیواری کمک میخواستن روی خوش نشون میداده و این رو در ادامه کارهای خودش میده. اما نکته ای که هست، روابط جنسی و سیره حمزه صرفاً در حدود پرونده عراق بوده، یعنی گزینه ها از طرف عصرین براش ارسال میشده. گذر زمان خیلی براش راحت تر بوده و دیگه انگار نه انگار که این آدم یک زمانی عشق عصرین رو تو دل خودش داشته، نه، یک جوری انگار نه خانی اومده و نه خانی رفته و صرفاً با خانم‌هایی رابطه داره که عصرین هماهنگ کنه و براش میفرسته و هر کسی اعتماد نمی‌کنه، علکی و هرز نمی‌پره. اینها رو داشته باشید تا یک اتفاق عجیب و غریب برای حمزه. یکی از مؤسسه های خیریه که با حمزه در تماس بوده با حمزه صحبت میکنه و یک خانومی به نام شمیم رو بهش معرفی میکنه. نکته ای که داره، شمیم از طرف عصرین نیست. شمیم توی یک مؤسسه خیریه بوده که واسطه بین اون مؤسسه و خود حمزه بوده. یواش 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 یک سری صحبت ها، یک سری چت ها بین شمیم و حمزه صورت میگیره که متفاوت از بقیه افراد هست و شمیم خودش رو با شیطونیایی که میکنه، با دلبریایی که میکنه برای حمزه بولد میکنه و حمزه هم برخلاف روایات و رویه سابق دل در گروه شمیم میبنده. اما فراموش نکنید که آقا حمزه ما صرفاً مصرف کننده هست، نه مخزننده و تا حالا از این کارا نکرده. پس باید چیکار کنه؟ باید دست به دامن عصرینی بشه. تماس میگیره با عصرین و بهش میگه که یک خانومی هست که من ازش خوشم اومده و میخوام این از کانال شما به من معرفی بشه. اولا شاید بلد نباشم خوب مخزنی کنم، ثانیاً شما بلد این کار هستید و طرفتون رو میشناسید. من دوست دارم همچون که از طرف شما سابقا خیلی سیف و خیلی امن آدم هایی به من پیشنهاد می شدن، این خانوم هم از کانال شما با امنیت خیلی بالا به من پیشنهاد بشه. اگر می تونی بهت بگم بری تو کارش، اگر نمی تونی به من بگو که من فکری برای خودم بردارم. عصرین هم انگاری که صد بار آماده بوده بهش میگه بله، اتفاقا کار خوبی می کنی که اعتماد نمی کنی و مسیر رو از جانب من میری. من پیگیری میکنم، تحقیق میکنم، خودم باهاش صحبت میکنم، بهت هم یاد میدم که چجوری مخش رو بزنی و با هم دیگه این خانم رو برای شما آمادش. ولی یه خبر خوش دارم برات. من دارم میام ایران و 2 هفته ایران هستم. اگر شما مایل هستید با هم دیگه صیغه کنیم، عقد موقتی رو جاری کنیم و بعد تو همون فرصتی هم که با هم هستیم من کنار شما باشم و بهت یاد بدم پیاماشی چجور جواب بدیم، چی بهش بگیم که شما این خانم شمیم خانم رو بیاری تو دونه تسبیح های خوده. چی از این مهتر؟ حمزه با شو بازو میگه اصلا دلم تنگ شده بود فقط برای تو. اونم میگه آره جون عمت. هماهنگ میشن. عصری میاد رامسر. 2 هفته توی رامسر توی ویلا هستن. دوتایی با هم دیگه عشق و حال میکنن. نکته‌ای که داره، عصرین گوشی حاجی رو دستش میگیره و باهاش پیام میده. حمزه دائما به عصرین نشون میده که شمیم براش چه پیغامی فرستاده و عصرین کمک میکنه که جواب شمیم رو بده. در واقع حاجی توی رامسر علاوه بر این که داره با عصرین ما عشق و حال میکنه، از عصرین یک استفاده دیگر در جهت مخزنی شمیم میکنه. به قدری این مسیر مخزنی توسط عصرین حرفه‌ای اجرا میشه که واقعا میشه 2 تا 3 ساعت آموزش گذاشت برای مخزنی دخترهای مختلف. اینقدر این آدم حرفه‌ای صحبت میکرده، حرفه‌ای پیام میداده. باور کنید که اگر ما یک جزوه نویسی میکردیم از نحوه تعامل عصرین با گوشی حمزه و شمیم، واقعا اون جزبه جز پرفروش در این کتاب های سال جهان میشه. توی مکالمه ها همیشه موضع حمزه بالا هست. هیچ وقت مستقیم حمزه سر اصل مطلب نمیره. برای هر موضوعی چندین بار لقمه رو دور دهنش میگردونه و طرف مقابلش که شمیم باشه رو آماده میکنه. قشنگ شما متوجه میشید که شمیم عین یک مومی در اختیار حمزه قرار گرفته و حمزه با پیامایی که عصرین تو گوشیش می نویسه حسابی مخ شمیم رو زده. نکته‌ای که اینجا قابل توجهه، موضوع بحث عصرین با گوشی حمزه با شمیم در رابطه با شرعی بودن کاره. عصرین نمیاد با یک خانم خیابانی قرار بذاره. عصرین طوری با شمیم صحبت میکنه گویی که یک کلاس درس هست و شمیم با مردی طرف هست که کاملا متشرع و این حق رو داره که شمیم رو عقد کنه، برای شمیم یک خونه جداگانه بگیره و شمیم کاملا از لحاظ شرعی توجیه میشه که انه که عصرین بقیه رو توجیه میکرده که این نیاز هست و برای رفع نیاز ما باید 2 هفته با هم باشیم. اگر که توی این 2 هفته از همدیگه خوشمون اومد این رابطه رو ادامه میدیم و الا خیر این رابطه تموم میشه و همچنان سیف و امن باقی میمونه. نکته ای که هست، با توجه به محدودیت هایی که برای شمیم بوده، باید اینها قبل از هر چیزی 1-2 بار همدیگه رو ببینن. پیشنهادی که حمزه میده توی شهر مشهد برای زیارت است. عصرین برمیگرده عراق، از اون طرف حمزه میره مشهد. با توجه به صحبت‌های قبلی که توی واتساپ شده، دیدارهای بین حمزه و شمیم توی رستوران‌های مختلف صورت میگیره، مخصوصاً توی حرم چندین مرتبه اونجا با هم صحبت می‌کنن. توی یک فضای کاملاً شرعی حمزه از شمیم خواستگاری می‌کنه با همون شرایط عقد موقت و شمیم هم میپذیره و بالاخره توی حرم آقا حمزه ما شمیم خانوم رو به عقد موقت خودش در میاره. از همونجا مستقیم برمیگردن میان تهران، یک خونه دیگری رو حمزه اجاره میکنه برای شمیم و شمیم صرفاً با ساک دستی خودش وارد اون خونه میشه و با حمزه زندگی مشترک خودش رو شروع میکنه. نکته خیلی مهمی که هست، زندگی با حمزه کما زندگی با نفرات قبلی بوده، چون شرایط این ازدواج ها رو یک شخصی به نام عصرین چیده بوده. از اون طرف شمیم هم دنبال یک رابطه مخفی بوده و دوست نداشته که عیان باشه این قضیه. دوتاشون داخل تهران توی خونه جدید صرفاً عشق و حال می‌کردن و بعد به سر کارشون می‌رفتن. کسی مزاحم کسی نبوده. عصرین خیلی خیلی خوب تونسته هم حمزه و هم شمیم رو تربیت کنه که نوعی از رابطه رو داشته باشد که توی اون رابطه بیش از همه چیز به عشق و حال و لذت و نیازهای جنسی توجه بشه و کمترین وابستگی ایجاد بشه. این نکته توی این روابط برای خود من هم خیلی عجیب بود. چجور میشه آدم‌ها از اون روابط عاطفی، از اون روابط احساسی تبدیل بشن به یک سری موجوداتی که صرفاً روابط جنسی رو طلب میکنن، بدون هیچ روحی، بدون هیچ عشقی. برای خود من هم این مورد عجیب هست، ولی حمزه با شمیم این رابطه رو مجدد مثل اون خانم های قبلی تجربه می‌کنه. وسط این داستان ملال آور و تکراری روابط جنسی، وسط این همه نظم و دیسیپلین و ترتیب، یک پیام بعد از 2 روز روی گوشی آقا حمزه میاد. فیلمی از رابطه حمزه با شمیم به مدت 21 دقیقه و یک فایل متنی بعدش 3 بیت کوین بده تا این فیلم رو پخش نکنه. خدا نگه. همیشه ضربه رو شما جایی میخوری که اصلا فکرشم نمی. توی عادی ترین حالت ممکن انگاری که با پک بزنن تو کله حمزه، یهو به خودش میاد و میفهمه اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد. تا همینجا داشته باشید. بریم برای قسمت بعدی و امیدوارم این داستان، این قصه به قدری برای شما جذاب بوده باشه که تا قسمت بعدی هم صبر کنید. خدا نگهدار.
همه سیده ها بکردی هلمیر بار دیگر، سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر، همه قوته ها بخوردی همه کارها بکردی، منشین زپا یک دم که بماند کار دیگر، خونه کن با ماه بازی که به باخت آنچه بودش به همان تیجش مار دیگر، خونه کن با ماه بازی که به باخت آنچه بودش به همان تیجش همسته تو به مرکز نگاهی هل تا جزو ندانی، نجروس بی که هر شب کشدو به یار دیگر، تو بسی سمن بران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بکشا به نگر کنار دیگر، همه نرد ها شماردی به بکیم در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر، خونو کن کمار بازی که به باستان چی بوده نما میچشن شنا عوض قمار دیگر خونو کار
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.